ممنون بفرمایید. ممنون بفرمایید. انشاءالله ممنون بفرمایید. ممنون انشاءالله انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. الحمدلله. بفرمایید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون. مؤمنین شما و همه مسلمانان را به رعایت تقوای الهی مخصوصا در مورد ترک ربا، رباخاری، ربا دادن، تنظیم سند ربا و هر عمل دیگری که در رابطه با رباست دعوت می کنم احکام الهی رو با بی تفاوت ازش نگذریم. حرام های الهی حرام واقعی هستند، با بهانه های بی جا اونها رو مرتکب نشویم، که یکی از مهمترین اونها رباخاری و ربادهی و رباگیری است. موضوع سخن ما انضباط اقتصادی بود در بخش کسب مال و تحصیل روزی. در دو خطبه گذشته یکی از گناهان بسیار بزرگ را که گناه کبیره است و اون رباست مطرح کردیم و در رابطه با اون مقداری صحبت کردیم. آیات و روایاتی رو در حرمت ربا خوندیم و اون چه استفاده می شد این که ربا یک گناه بزرگ، به اصطلاح گناه کبیره است که خدای تعالی وعده عذاب داده به کسی که مرتکب این معصیت بشود و حتی از روایات استفاده می شود که مخلل در دوزخ هم خواهد بود. مقداری در این قسمت صحبت کردیم، اما با توجه به اهمیت موضوع و ابتلاء امت اسلامی به این بلیه خانمانسوز، امروز هم در تعقیب همون سخن سخنانی رو عرض می کنم. موضوع سخن من امروز فلسفه تحریم ربا و حکمت تحریم رباست. ممکنه کسی بگوید که خوب ربا با بیع و شرا و اجاره چه فرقی دارد؟ همینطوری که مردم به وسیله بیع و شراء و اجاره و دیگر معاملات معامله میکنند و کسب روزی میکنند، به وسیله ربا هم چه مانع دارد که کسب روزی بکنند؟ اصولا اسلام چه عنادی به ربا و رباخواری دارد؟ چرا این رو حرامش کرده؟ در فلسفه این حکم در روایات ما به دو مطلب برخورد می کنیم که به اونها اجمالا اشاره می شه. در یکی از احادیثی که الان خدمتون می خونم اشاره شده که فلسفه تحریم ربا اینه که مردم کارهای خیر انجام بدن، به تعبیر روایت معروف را انجام بدن، احسان بکنن، انفاق بکنن، کارهای نیک انجام بدن، برای این جهت بوده که ربا رواج پیدا نکنه، بلکه اون چیزای دیگه‌ای که احسان و معروفه اونها رواج پیدا کند. روایتی رو خدمتتون بخونم. سماعه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، راوی میگه من خدمت امام صادق عرض کردم، انی رأیت الله تعالی قد ذکر الربا، من میبینم که خداوند متعال ربا رو ذکر کرده، فی غیر مرتن، خیلی هم تکرار کرده و کرره، مکررش کرده در قرآن، زیاد ذکرش کرده. تعجب کرد که چرا ربای اینقدر عنایت داشته اسلام که در قرآن اینقدر آیه درباره ربا داریم. قال انا تدری لمذالک، امام صادق فرمودن آیا میدونی که علت این قضیه چیه؟ راوی عرض کرد که قلت الله من نمیدونم. قال لعلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف، برای اینکه مردم اینها امتناع نکنن از انجام کارهای معروف. معروف در برابر منکر کارهای خیره و اصولا در احادیث ما یه بابی هست به نام باب المعروف و خیلی تأکید کردن در مورد این. همینطوری که ملاحظه می فرمایید این حدیث فلسفه و حکمت تحریم ربا این است که مردم از انجام کارهای خیر و احسان و انفاق و امثال اینها محروم نشن، امتناع نکنن. یکی میاد پول میخواد بگید خب برو از کجا بگیر، اما خوب ربا میگیره دیگه. نه، مردم این برنامه رو داشته باشن در زندگیشون. اینی که عرض کردم معروف یه باب مخصوصیست در احادیث ما، یه حدیثی هم در اون قسمت بخونم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ان للجنه باب یقال له باب المعروف. پیغمبر اکرم فرمودن بهش یه در دارد، هفت در هم بیشتر ندارد بهش، میدونید که یه نرشه، این یقال له باب المعروف، این باب معروفه، اسمش باب معروفه، لا یدخله الا اهل المعروف، از این در وارد بهش نمیشن مگر او کسانی که اهل معروف باشن. این یه باب مخصوص مال کسانی است که اهل معروف باشن و کارای معروف را انجام بدن. از روایات مختلف استفاده میکنیم که این معروفی که در این روایات هست مقصود اون احسانهای مالی است، کمکهای خیری است که از طریق ربا نباشد، بلکه دو چیز رو مخصوصا در این قسمت ها در احادیث تأکید شده بیش. یکی انفاق و صدقه یعنی چیزی رو به کسی دادن بلا عوض. شما این مسئله رو خوب میدونید کاملا که اسلام عنایت زیادی دارد به این که مردم انفاق بکنن. ثروتمندان، وقتی میگم ثروتمندان نه یعنی اونایی که حالا در مرتبه عالی باشن، نه، هر کسی مکنتی دارد میتواند به دیگری کمک کند، کمک بکند. این مطلب چیزیه که مطلوب اسلامه که بهش میگن صدقه یا انفاق. درباره فضائل این صدقه هم انفاق هم احادیث فراوانی داریم که من به یکی دو تا از اونها اشاره میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: الارض القیامت نارون ما خلا ذل المؤمن فان صدقته تذله. فرمودن زمین قیامت اصلا آتشه. ما فکر میکنیم زمین قیامت یه زمین عادیه که آدم میره اونجا حساب پس میره. غیر این روایات، روایت دیگه هم داریم که اصلا زمین قیامت آتشه و سوزاننده است، مگر برای او کسانی که سایه هم را خودشون برده باشن، که در اینجا دارد که اون کسانی که سایه‌ای برده باشن که همون مؤمن، ظل مؤمن، اون ظل مؤمن جلو به اون حرارت را میگیرد و آتش این قیامت را میگیرد و اون فإن صدقته تذله. صدقه مؤمن سایه میافکند برای این مؤمن. همین صدقه‌ای که در دنیا میره این سایه میاندازد بر این مؤمن. مؤمن ناراحتی قیامت و سختی اون عذاب را نمیچشد. خود صدقه این خاصیت را داره. عن ابی جعفر علیه السلام قال: البر و صدقه ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر و یدفعان ان سبعین میتت السوء. امام محمد بابا علیه السلام فرمودن بر و صدقه، بر یعنی کار نیک کردن و صدقه دادن یعنی چیزی رو بلا عوض به یک کسی دادن. ینفیان الفقر این فقر رو برطرف میکنه، فقر عمومی رو برطرف میکنه. اگر صدقه داده بشه، اگر منطق صدقه جاری بشه در امت، فقر را زائل میکند. بعدن توضیح میدم. و یزیدان فی العمر، عمر صدقه دهنده رو و دیگران هم زیاد میکند، یعنی امنیت ایجاد میکند. و یدفعان عن سبعین میتت السوء، و 70 نوع مرگ بد را از اون صدقه دهنده دفت میکنه. میبینید از این قبیل روایات ما زیاد داریم. فرصتی که من بخوام همه رو ذکر بکنم نیست. صدقه و انفاق و چیزی رو بلا عوض به مستحق اون دادن یکی از ارزش‌های مهم اسلامی است. یکی دیگه از چیزهایی که در روایات نسبت به اون تأکید شده و خیلی هم عنایت اسلام به اون دارد، اون قرض الحسنه است، به تعبیر خودمون قرض الحسنه دادن، یعنی چیزی رو به کسی دادن قرض اما در برابرش ربح نگرفتن، قرض الحسنه دادن، صرف قرض الحسنه. این هم یکی از ارزش هاست. و حتی جالب اینجاست که در روایات این بر صدقه هم ترجیح داده شده و افضل از صدقه شمرده شده است. باز من دوتا یکی دوتا روایت بخونم. عن الصادق علیه السلام قال على باب الجنة مكتوب القرض بثمانية عشر و الصدقة بعشرة. امام صادق علیه السلام فرمود بر در بهش نوشته که ثواب قرض 18 برابره. یعنی اگر یک کسی یک تومن قرض به یک کسی داد، در نامه عملش 18 برابر می نویسن. اگر 100 تومن داد 18 برابر، اگر زیادتر داد 18 برابر. اما صدقه 10 برابر. اگر یه مقداری دادی به یک کسی، بلا عوض دادی، مجانی دادی، خدا 10 برابر ثواب می ده. اما اگر قرض بدی که اون در فرصتی که بتواند این قرض رو ادا کند، خدا 18 برابر ثواب میده. این که میگه بالا سر در بهش نوشته، اهمیت موضوع رو میرسونه. همینطور که یه چیز دیگه هم اونجا بالا سر در بهش بود، این هم اینست که خود این قرض دادن یکی از ارزش‌های مهم اسلامه. باز قال ابو عبدالله علیه السلام ما من مسلمن اقرز قرزن حسنن یرید بهی و چلاه الا حسب له اجرها که حساب صدقه حتی یرجع الی. امام صادق فرمودن هر مسلمی که به یک کسی قرض بده برای رضای خدا، هدفش رضای خدا باشد، و قرض بده به دیگری هدف دیگری نداشته باشه، ریا توش نباشد، برای خدا باشه، الا این که این اجری که خدا برای این می‌نویسه، این مادامی که این قرض رو بر نگردونه، مرتب خداوند متعال ثواب صدقه برای این فرد می‌نویسه. اگر 6 ماه شد، اگر 1 سالی شد، اگر 2 سال شد، اگر هر چی شد، مرتب ثواب صدقه می‌نویسه برای این فرد. این احادیث رو که خوندم که عرض کردم امثال و نظائر زیاد دارد، استفاده میشد که اسلام میخواد که تهیدستان، فقرا، گرفتاران، بیکاران، بیخانه ها، بیسرمایه ها و گرفتاران دیگه کلن اینا بهشون رسیدگی بشه، اما از طریق صدقه، یعنی انفاق، در مرحله ای که نیاز به انفاق و صدقه باشد که خوبه، و اگر نه از طریق قرض. به این دو طریق اسلام میخواد که تهیدستان از این دو طریق اینها مشکلات اقتصادیشون حل بشه. این که میگم صدقه، فکر نکنید که حالا صدقه که ما صدقه رو معمولا میگیم که یعنی مثلا حالا یه تومن از تو جیبمون دریم، یا 5 تومن دریم، یا 10 تومن دریم بدیم. نه، خب صدقه هر کسی به اندازه توانشه. یکی هم میتونه 1 میلیون صدقه بده، یکی هم میتونه 2 میلیون صدقه بده، یکی هم میتونه 10 میلیون وام بده به محتاجین. اونا هم حساب میکنیم. گاهی هست که این ثروتمندای ما که خیلی حالا عرض کنم که لطفی میکنن به فقرا، از دم این دروازه اتوبان که میخوان برن، برای اینکه مثلا برایشون تصادفی نیاد، اون ماشین بنز رو نگه میداره و یه 5 تومانی رو میاره میزه تو این. حالا اصلا این البته خوبه، من نمیخوام این رو بگم بده، ولی نه، یه مقداری بیشتر از این. هر کسی به اندازه توانش خوب میتونی بدست مثلا 50,000 تومن بیلیست تو اینجا، چه اشکالی داره؟ بیلیست به این صورت بالاخره این مال میموند و برسه هم معلوم است چه بلایی به سر این مال بیارم. خب این مالو که الان دست خودت، خب بیشتر بده، بده به این کسانی که گرفتارن. اگر این دو فرهنگ، یعنی فرهنگ کمک بلاعوض یا قرض در مسلمان ها اجرا می شد، مشکلات مردم حل میشد. من گمون میکنم که اگر این انجام میگرفت ما دیگه بیکار نداشتیم، خیلی کم داشتیم. اگر این انجام میگرفت خب همه مشکلاتشون مردم حل میکردن دیگه، بی خونه هم دیگه پیدا نمیشد. الان یعنی اسلام میگه که اگر یک کسی خونه نداره، اون کسانی که خونه دارن اونها توانی اگر دارن به هر مقداری هست، به این یا این که خونه نداره مجانی بدن تا یه خونه پیدا کنه، یا قرض بدن دو نفر، سه نفر، پنج نفر، شش نفر جمع بشن به این قرض بدن، یه مقدارش هم مجانی بدن تا اینکه این خونه دار بشه. خب این خوب خونه دار میشه. اما اگر گفتیم که اینها که میخوان خونه پیدا کنن برن وام مسکن، لا اله الا الله، با اون رباهای کلانش مثلا بهره چند درصد بده تا اینکه این وام مسکن رو بگیر. یه کسی بدبختی اگر 1,000,000 وام مسکن گرفت، یه تا آخر عمرش باید مرتب از شکم خانواده شو بچه هاش کتا میاره تا این که بتوند که این را بپردازه تا آخر عمر، اگر بتواند که اینم در صورت که بتوند 1,000,000 وام بگیرد. کی میتوند 1,000,000 وام بگیرد؟ 1,000,000 وام خانه بگیرد وقت تا آخر عمر باید این را بپردازه. این را اسلام نمیخواد، این بدبخت میشه، خودش بدبخت میشه، بچه هاش بدبخت میشه. اسلام میخواد که اونا که اهل خیرن کمک کنن به این، بدن صدقاتو بدن به این. و همینطور کارهای دیگه، گرفتاری های دیگه، وام ازدواج، لا اله. یه پسری رو منت به سرش میذارن که مثلا 100,000 تومن 200 تومن این وام ازدواج بهش میدن، اون وقت چند برابر باید بده دیگه خدا میدونه، غیر خدا اونم که مسئولن میدونه. اینو اسلام نمیخواد. اسلام میگه بابا این 200,000 تومن وام میخواد تا ازدواج کنه، خب این 200,000 تومن اهل خیر بدن، خیش و قماش بدن، 4 تا همسایه ها بدن، دیگران بدن، اینقدر هست. ما وقتی که حساب بکنیم میبینیم که اونایی که توان این رو داشته باشن در این مسائل کمک کنن هستن. حالا ما نگیم حالا اون طبقه بالای بالا، پایین تر هم هستن. اینا اگر همکاری بکنن مشکلات حل میشه. اگر اینجور بشه یه کسی مثلا سرمایه ای میخواد برای کسبش، بیکاره، خب شما اگر به این ندید، این میبیند که اگر بخواد برد وام بگیرد برای کسب، اولا که نمیتوند بگیرد، اونقدر شرط درست شده که نمیتوند بگیرد. اگرم بتواند بگیرد چقدر باید روش بگذارد، همچی درآمد پیدا میکنه باید به این بده. خب این نمیره زیر بار، سرقت زیاد میشه، بیکار زیاد میشه، ولگرد زیاد میشه، جنایت بیشتر میشه. اگر میامدن این دو فرهنگ را احیا میکردن، بیکار کم میشد، جنایت کار کم میشد، خانواده ها در رفاه میامدن و مشکلات خیلی کمتر میشد. اون وقت هم به نفع ثروتمندا بود، هم به نفع اجتماع بود، هم به نفع خود اون تهی‌دستان، همشون کارشون اصلاح میشون. والله من که گاهی میبینم مردم رو که حساب میکنی، خب من نمیگم همه ثروتمندن، اما توانی رو دارن که این مشکلات رو حل کنن، این رو دارن. و اسلام میخواد که در این راه بیفته. اگر میخواید ببینید که چه مقدار اسلام در بین ما حاکمه، ببینید چه مقدار قرض الحسنه و چه مقداری انفاق و صدقه در بین ما حاکمه. اینو میشه تماشا کرد، ببینیم ما چه مقدار نزدیک شدیم به اونی که اسلام میخواد. من توصیه میکنم برای حل مشکل تهیدستان فکر جدی بکنید. فکر جدی این نیست که به این صورتهایی که انجام میگیرد انجام بگیرد. این فرض الحسن چیز را، صدقه را توسعه بدید. این کسانی که مؤسسات خیریه‌ای مثل کمیته امداد امام و دیگران را اهل خیر کمک کنن، نه کمکی که وقتی دم اتوبان میرن یه 5 تومانی بزن، نه، کمک کنن جدا. و اصولا از این قبیل چیزا درست کنن، در شهرهای مختلف در همه جا درست کنن. و به این مسئولین محترمم عرض میکنم که یه مقداری فعالیتشون رو بیشتر بکنن، اکتفا نکنن فقط یه کمکی مثلا به یه پیرمردی میکنن، یه پیرزنی میکنن، ما یه چقدر یه بهشون میدن، نه، یه مقداری بالاتر فعالیت بیشتری بکنن، خدا هم میرسونه. چرا خانه سازی این را نمیندازن؟ اینا مشکل خانه سازی، مشکل اساسی کشور ماست. چرا اینایی که اهل خیرن نمیفتن در این طریقا، از مردم بگیرن، مجانا بگیرن؟ این کار را باید واقعا توسعه داد. و همچنین این مؤسسات قرض الحسنه، و این مؤسسات قرض الحسنه یه مؤسسات خوبی هستن، حالا کم به اون مقدار سرمایهشون قرض میدن، اما دیگه در برابرش نمیگیرن. بدبختی نمی کشد این فردی که این قرض رو میگیره، اما متاسفانه خب اینا سرمایهشون کمه. خب بیشتر بکنید. آقایونی که یه مقدار قدرت دارن یه مقداری پول بذارن تو این بانک ها، بانک های قرض الحسنه، صندوق های قرض الحسنه، بذارن تو این صندوق های قرض الحسنه، پولشون باقی میموند، یه صدقه جاریه هم هست براشون. این کار رو بکنن تا اینها هم برسن به مشکلات مردم. اون وقتی ما میتوانیم واقعا مشکلات اقتصادی خودمون رو حل کنیم با این چیز که واقعا هم میتونیم، همینه که ثروتمندا در این دو طریق، ثروتمند که میگم هر کسی نگه که خب من ثروتمند نیستم، هر کسی به یه اندازه میتونه کمک بکنه، به همون مقداری که توانشو داره اگر کمک کنند، هم اقتصاد را میفته، هم بیکار کم میشه، هم مفاسد اخلاقی کم میشه، هم پسرا زود زن میگیرن، هم دخترا زود شوهر میکنن، هم بیمارا معالجه میشه، هم الفت و محبت در مردم میفته. مردم دیگه وقتی اون فقیری که میبینه به هیچ راهی نمیتونه کاری بکنه، دیگه هر جنایتی رو مرتکب میشه، حتی ضرر به خود این ثروتمند هم میزنه، انتقام میگیره. این رو یک کاری بکنیم که اینجور نباشه، انس و محبت و لطف و صفا در بین مردم ایجاد بشه. پروردگارا فرهنگ صدقه اسلامی و کمک به محرومین را در کشور ما به اون جوری که تو میخواهی رواج بده. ثروتمندان و اهل خیر را توفیق بده که بیشتر از سابق در این قسمت کمک کنن. خدایا اون کسانی که حقا در این راه قدم برمی دارن توفیقشون عطا بفرما. نظام جمهوری اسلامی ایران و دولت را که در این طریق به مردم انشاءالله کمک می کند مؤید و منصور بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سلام الله علیه.